أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عزیز سلام و خیر مقدم دارم خدمت بزرگواران. در ادامه فصل نهم رسیدیم به سخنی از رؤیت در صفحه 165 از چاپی که من دارم. خب این بحث بسیار مهمی از جهاتی و خب مخالفینی داره. در خصوص بحث کردن در خصوص کسانی هستش که خدمت امام زمان رسیدن و آیا اصلا امکان رسیدن خدمت امام زمان در عصر غیبت کبرا وجود داره یا خیر. بعضی گفتن خب این تنافی داره، اگه بنا باشه که در عصر غیبت کبرا، در عصر غیبت امام زمان دیده بشه، خب چرا غائب باشه از رد؟ که همی گفتن که بله، غیبت کلی هستش و ما مثلا اگر عنایاتی مصلحتی برای جمعی باشه اشکالی نداره، مثلا حضرت بخوان رؤیت بکنن، اونم از سمت حضرت باشه، به تعبیری که حالا جای حضرتم بلد نباشم، تنافی با مسئله غیبتم نداشته باشه. خب الان علامه حکیمینی بحث سخنی از رؤیت، بحث تشرف رو مطرح میکنه. چند خط بخونیم بعد وارد مباحثش میشیم. مینویسم پیشتر اشاره کردیم که بزرگان مشاهده و رؤیت امام علیه السلام را در عصر غیبت کبرا ممکن شمردن و گفتن. این گفتن مرحوم، منظورشون مرحوم آیت الله علامه عاشق مجتبی قزوینیه که استاد خود علامه حکیمی بوده. عبارتی میاره از قسمت و جلد پنجم بیان الفرقان که علامه فرمودن، علامه شیخ مجتبی قزوینی، روایات صریح هست در این که وجود مبارک ولی عصر علیه السلام با این که در بین مردم است، مردم او را نمی شناسن. و البته بین این مطلب، با اینکه بعضی از مردم آن حضرت را ببینن و بشناسن و دیدن عده قلیلی امام را بنا به مصالح و جهاتی منافاتی نخواهد بود. پس اینکه اینطوری نیستش که حضرت هر جایی که اجتماع بشری باشه، انسانی باشه، حضور نداشته باشه، بلکه در روایات میگن که حضرت در بین مردمه. یعنی مثلا فرض بکنید زیارت حضرت رضا میان، زیارت آقا حضرت امام حسین علیه السلام میان، زیارت خانه خدا میان. خب طبیعتا جمعیتی هست، انسانهایی هستش در بین مردم حضور دارن. حالا ممکنه که محل زندگیشون، محل اقامتشون یک جای دوری باشه که اصلا توده مردم نباشه، در شهرها نباشه، در روستاها نباشه، اما به این معنی نیستش که در اجتماع حضور نداشته باشن. بعد هرچند که میگه مردم ایشان را نمیشناسن و اینکه حضرت غائب هستن، جمعی ایشان را نمیشناسن، دلیل بری هم نمیشه که حالا جمعی نتوانند خدمت حضرت برسن، مشرف بشن. شاید بنا به مصالح و جهات و منافعی حضرت صلاح دونستن خودشون رو به افرادی بشناسانند. بر ادامه می نویسن اهل کشف و عرفان نیز متعرض مسئله رؤیت در غیبت کبرا شدن. خب گفتیم که در دو جلسه گذشته افرادی بودن که عارف بودن، صوفی بودن، حتی بعد گفتن ما در عالم کشف و شهود امام زمان رو دیدیم، حتی گفتن ما مثلا خدمت حضرت رسیدیم. بعد ایشان یک موردی رو مطرح میکنن که عبدالوهاب شعرانی یه عارف سنی شافعی هستش، متوفای 973 هجری قمری. ایشون یک کتابی داره به اسم لواقه الانوار این خلاصه و گزینشی از کتاب الفتوحات مکیه ابن عربیه. اونجا میاره از این شیخ حسن عراقی، که این شیخ حسن عراقی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، که شیخ حسن عراقی عارفی هستش، عارف سنی هم هستش. حتی من یک کتاب دارم، کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن اینها سنی مذهب هستن، یعنی لزوما نباید این نفر شیعه باشه که خدمت حضرت برسه. گاهی اوقات یه سنی ممکنه خدمت حضرت برسه به مصالحی. یک شیعه مثلا فرض کنید که آدم مؤمنی هم باشه، ممکنه تا آخر عمر خدمت حضرت نرسه، مصالحی هستش. یک جمله من از یکی از اساتیدم و آیت الله سیدان مطرح کردن، ایشان فهمودن که گاهی اوقات نرسیدن خدمت حضرت برای جمعی مصلحته، مثلا صلاحشون نیست خدمت حضرت برسن. چون نکته ای که فرمودن، کسانی که خدمت حضرت میرسن مسئولیتشون سنگین میشه. یعنی فرض بکنید که کسی که وجود مقدس امام هست علیه السلام رو درک بکنه، خدمت حضرت برسه، بعد دیگه نمیتونه مثل قبل زندگی بکنه، باید خیلی حواسش جمع باشه، چون یه حجت مشاهده کرده، یعنی دیگه اتمام حجت سنگینتر قویتر براش نیست. چه بسا خدمت حضرت نرسیدن مصلحت باشه و مسئولیت رو مشکل تر بکنه برای جمعی، و بعدن کسی نتونه از پسش بر بیاد. برای این روی حساب کتاباییه، اینطوری نیست. اما ممکنه که یه نفر سنی هم باشه، در مسیر حق هم نباشه، بنابه مسالهی خدمت حضرت برسه. مثلا یکی از این مسالهی که خدمت حضرت جمعی از سنی ها رسیدن اینه که نوعی اتمام و حجت بشه برای همین آقایون اهل سنت، که اینا میگن امام زمان هنوز به دنیا نیومده، ولی 1 میلیارد اندی آدم اتمام حجت بشه، متوجه بشه. نگاه کنین، از علمای شما میگن ما خدمت حضرت رسیدیم، از بزرگان شما تصریح کردن به اینکه ما حضرت رو درک کردیم، حضرت زنده هستن. چرا تکذیب میکنید حیات حضرت رو الان شما؟ نمیدانیم، الله اعلم.
باشن که بدونم مثلا
خب ببینیم، او تو خواب بود دیگه. گفتیم خواب ما از کجا بفهمیم خواب؟ گفتیم بعضی روایت ها وجود داره که شیطان ابلیس به شکل ائمه معصومین در خواب در نمیان. حالا مثلا یه نفر میگه من خواب امام زمان رو دیدم، باز کجا معلوم امام زمانه؟ مگر امام زمان رؤیت کرده که بعدم بگه آه بله طبق روایت ها؟ فرض بکنه باید که درست باشه لازم سندی، بعد بگیم قطعا به ضرس قاطع امام زمانه. یه وقت در عصر امام زمان هستی، خواب ایشان رو میبینی، با توجه به روایات خود قطعا میگه امام زمانه. اما وقتی حضرت رو ندیدی، بنای که ابلیس هم شیطان هم به شکل حضرات معصومین در خواب در نیان. مثلا این نفر اومده میگه من امام هادی هستم، خب تو خواب دیدی چهره نورانی امام هادی، از کجا بفهمی امام هادیه؟ مگه شما امام هادی رو دیدی؟ بله شیطان به شکل امام هادی در نمیاد، اما کجا بفهمی ایشان امام هادیه؟ شما که در عالم بیداری که امام هادی رو ندیدی که. برای همین خب تا جایی که خلاف شرع نباشه به عنوان معید ما حمله به صحت میکنیم، میگیم خواب صادقانه انشاءالله فلان. ولی که اینکه مثلا فرض بکنیم که الان اگه شما در عصر امام هادی بودی، امام هادی امر بکنه کاری رو بکنه باید انجام بدین، حالا آیا تو خواب امام هادی امر بکنه باید کار انجام بدی؟ شما کجا میدونی امام هادیه؟ ایشان امام هادی بوده، اون صورتی که در خواب دیدیم امام هادی بوده. برای خواب غیر معصوم حجیت نداره، چون اگه حجیت داشته باشه خواب و بیداری نداره. مثل ابراهیم تو بیداری یه جوری بهش وحی برسه فرزندتو ذبح کن، حالا خواب دیده، خواب دیده رو خوابی که دیده بچهش رو میگیره ذبح میخواد بکنه. اگه چنانچه خواب غیر معصوم خواب ما حجیت داشته باشه، هر چی که تو خواب بگه همچی که تو بیداری امام هر چی بگه باید انجام بدیم، تو خوابم هر چی بگه باید انجام بدیم. اما میگه میز رحمانی و شیطانی بودنش برای ما مشخص نیستش و مسائل دیگه حجیت نداره، خواب غیر معصوم حجیت نداره. ما اون بحث رو مطرح کردیم.
حالا
در بیداری وضعیت این گونه ای که مثلا فرض بکن یک نفر میره حرم حضرت رضا، یک چهره نورانی رو میبینه. خب چهره نورانی دیدن دلیلی بر امام زمان بودن نیست. نکته دومی و خودش رو معرفی میکنه، میگه من مهدی هستم. خب من مهدی هستم. خب اینجا ممکنه مثلا یک آدمی باشه که خیلی زیبا باشه، توهم زده، یا مثلا فرض بکنید که یادم کذابی باشه، با چهره نورانی خودش، با چهره زیبای خودش به تعبیری میخواد افراد فریب بده. اینم بر ما نیست. بسیاری از این تشرفات که انجام میگیره، حالا یک مقدار بیشتر میریم جلو بهتون میگم، اینا همراه با معجزه. معجزه یه امریه که نایه خداست، معجزه دست ما نیست. اصلا معجزه دلیل بر این که حجت خداه. شما از کجا فهمیدی پیامبر پیامبر خداست؟ اصلا پیامبر آمد بین امتش گفت من طرف خدا آمدم. با کجا میفهم آیت از طرف خداست؟ معجزه اقامه کرد، معجزه بینه که اقامه کرد. این معجزه امر خارق‌العاده و خلاف قوانین طبیعته. بر ادعای نبوت خودش معجزه اقامه کرد و این دلیلی شد برای اینکه ایشان نایه خدا اومده. حالا امام هم همینطوریه. خیلی ها تشرفاتی که صورت گرفته، چه نسبت به خواص چه نسبت به عوام، مثلا فرض بکنید که اومده توسل کرده تو گرفتاری به امام زمان، بیماری صعب العلاجی داشته، اطباء این فرد رو جوابش کردن، بعد حضرت اومدن و معجزه ای رویت شده و خودشون معرفی کردن، من مهدی هستم، من امام تو هستم، حالا معجزه هم رویت میکنه. خب این دلیل نداره که بخوام نپذیریم. شما مگه پیغمبر که آمد چجوری پذیرفتی؟ با معجزه پذیرفتی. خب امام هم که میدونیم که بنا به مبانی نظری خودمون زندهه و تشرف هم امکانش هست. خب ما توسل کردیم به حضرت، آقا رو رؤیت کردیم، شفا پیدا کردیم. خب قطعا بفهمیم که خود وجود مقدسشون هستش. خودشون رو معرفی بکنه. یعنی میخوام بگم یه سری ضوابطی داره برای خودش. تشرف هم ضوابطی داره. صرف ای که آمزه من تو حرم از دور یه آدم نورانی ببینم بگم که های امام زمان بوده، من امام زمان دیدم. خب نه، اصلا ممکنه از اولیای خدا باشه. مگه لزومن هر چیزی که هر کسی که خاصه حجت الهیه؟ نه، اولیای الهی ممکنه باشه، اولیایی باشه که حالا شما مثلا تو حرم دیدید، شاید اون ولی خدمت حجت الهی هم رسیده باشه، نمیدانیم. برای میخوام ضوابطی داره. حالا اینا رو میگم من. یواش یواش بذاریم وارد بشم. بحث این جلسه بحث خیلی مهمیه از یک جهاتی. خب حالا ببینین، مرحوم علامه حکیمینی از شیخ عبدالوهاب شعرانی صاحب لواقع الانوار عبارت رو میاره که مینویسه شیخ حسن عراقی در ایام سیاحت خیش به خدمت حجت خدا امام مهدی علیه السلام رسید و از عمر امام سوال کرد. امام پاسخ دادن عمر من همکنون 620 سال است. در ادامه شعرانی می‌نویسه که پس از نقل این مطلب، من این موضوع را به مرشد خود علی الخواص گفتم و او درباره عمر مهدی تا آن سال نظرش موافق نظر شیخ حسن عراقی بود. این عبارت میاره، شیخ حسن عراقی گفتم که یه عارف شافعی بوده، متوفای 973 هجری قمری، و شعرانی هم خودش عارف بوده نقل میکنه و خب ماجرا رو نسبت به مرشد خودش، شعرانی نسبت به مرشد خودش مطرح میکنه و اینو تایید میکنن. همین تشرف و در کتاب نجم الساقب اومده. یک کتاب اینجا من خدمتتون معرفی بکنم، این کتاب مناسبی اگه میخوان تهیه بکنین تو تشرفات، کتاب مناسبی. کتاب نجم الساقب مال جناب مهندس نوریه، مهندس نوری استاد مرحوم شیخ عباس قومی، مهندس قومیه صاحب مفاتی. این مهندس، این جناب مهندس نوری مرحوم حاج میرزا حسین تبرسی نوری یک کتابی داره به اسم نجم الثاقب. این نجم الثاقب کتابیه که تشرفاتی که در ارتباط با امام زمان هستش و مبانی تشرف و حتی در مورد معرفت نسبت به حضرت و قسمتی از مباحث معرفتی مهدویت تو این کتاب آورده، به زبان فارسی هم نوشته، یعنی کتاب ترجمه نیست، اصل کتاب فارسی نوشته شده. خب اینجا تشرفاتی که میاره، از جمله تشرفاتی که میاره نسبت به اهل سنت، تشرف همین شیخ حسن عراقی رو میاره. در نجم الثاقب این متنی که دارم میخونم که در چند خط گزارشش رو علامه حکیمی آورده که من کاملش رو میخوام خدمتتون بخونم، در صفحه 662 از نجم الثاقب: شیخ عبدالوهاب ابن احمد ابن علی شعرانی در کتاب لواقح الانوار فی طبقات سادات الاخیار، که در آخر کتاب آن را لواقح الانوار القدسیه فی مناقب العلماء و صوفیه نام نهاده، گفته از جمله ایشانن شیخ صالح عابد زاهد صاحب کشف صحیح و حال عظیم شیخ حسن عراقی مدفون بالا تپه مشرف به برکه رتلی در مصر، که اونجا خاکه، این شیخ حسن عراقی در مصر خاک. زندگانی کرد قریب 130 سال. این جناب شیخ حسن عراقی عمر طولانی هم داشت، 130 سال عمر کرد. میگه داخل شدم بر او یک دفعه من و سید من ابوالعباس حریسی، پس گفت خبر دم شما را به حدیثی که بشناسید به آن امر مرا، از آن هین که جوان بودم تا این وقت. میخوام یه خاطره، یک ماجرایی رو، یه سخنی رو بگم جوانی خودم، در جوانی خودم چه اتفاق افتاد. خب اینا با اشتیاق گفتن آری. گفت من جوانی امردی بودم که در شام عبا میبافتم. امرد به کی میگن؟ کسی که هنوز ریش در نیورده، بهش میگن امرد، جوون امرد. میگه جوون امردی بودم که در شام عبا میبافتم و من مصرف بودم بر نفس، یعنی مشغول معصیتم بودم. یک جوون سمپایین خلافم انجام میداده، گناهم انجام میداده. پس داخل شدم روزی در جامعه بنی امیه، مسجد جامعه بنی امیه، دیدم شخصی را که بر کرسی نشسته، فرضی رو کرسی و صندلی و منبری نشسته و سخن میگه در امر مهدی علیه السلام و خروج او، در مورد امام زمان رفت میگه. پس سیراب شدم دلم از محبت او و مشغول شدم به دعا کردن در سجود خود که خدای تعالی جمع کند میان من و او، جمع کند میان من و او، یعنی اونو رؤیت بکنم، مشرف، تشرف پیدا بکنم خدمت این آقا. پس درنگ کردم قریب یک سال که دعا میکردم. میگه اینقدر عاشق این آقا شدم که اون آقا میداشت و منبر میگفت، من دیگه یک سال ذکر و سخنم و ذهنم و همه و قلبم مشغول بود به دعا کردن. یعنی چی؟ از خدا خواستم که کاری بکنه من این آقا رو ببینم. پس بینی که بعد از مغرب در جامعه بودم، ناگاه داخل شد به من. حالا میگه که بعد نماز مغرب من تو این مسجد جامعه که بودم، یه وقت دیدم یه آقای داخل شد بر من، شخصی که بر او بود عمامه‌ای مثل عمامه عجم‌ها و جبه‌ای از پشم شتر، لباسی داشت از پشم شتر. این آقا بر من تو این مسجد جامعه وارد شد. پس دست خود را بر کتف من سود و فرمود به من چه حاجت است تو را در اجتماع با من؟ چی میخوای؟ الان من همون هستم که رسیدم، یه حاجت چیه؟ پس گفتم به او تو کیستی؟ فرمود منم مهدی. پس دست او را بوسیدم. و گفتم بیا با من به خانه. آقا رو دعوت میکنه تشریف بیارن خونه من. اجابت کرد و فرمود برای من مکانی را خالی کن که داخل نشود بر من در آنجا احدی غیر تو. غیر تو کسی اون اتاق جایی نباشه. پس برای اون مکانی را خالی کردم. پس درنگ کرد در نزد من 7 روز. 7 روز پیش من موند و تلقین کرد به من ذکر را، از کار خداوند، از کار خاص رو به من تلقین کرد، به من آموخت، القا کرد و امر کرد مرا که 1 روز روزه گیرم و 1 روز افطار کنم و اینکه در هر شب 500 رکعت نماز بخوانم و اینکه پهلوی خود را برای خواب بر زمین نگذارم مگر آنکه بر من غلبه کنه. یعنی تا خوابت نیامده نرو تو رخت خوابت. به من حضرت گفت آقا تو وقتی خوابت نمیاد نرو تو رخت خواب. هی از این بر به اون بر وقتی خواب من وامی دیگه داره چشمات سنگینی میکنه برو بخواب. اگه خوابت نمیاد نرو بخواب. ذکر خدا بگو، یه کاری دیگه کاری انجام بده، نخواب، زور نخواب بخواب. آنگاه طالب شد که بیرون رود. آقا بعدش هم گفت که خب میخوام برم دیگه. یه هفته بودش و نکاتی گفتش و باید برم. به من فرمود ای حسن مجتمع مشو با احدی بعد از من و کفایت میکند تو را آنچه حاصل شد برای تو از جانب من. دیگه دنبال کسی نرو. اون چیزی که لازمت بود من بهت یاد دادم. حالا چه ذکرایی گفته، چه نکاتی گفته حضرت، اون چیزی که لازم بود دیگه نیاز به استاد دیگه ای نگرد. پس نیست در آنجا الا دون آنچه از من به تو رسید. میگه اگه جای دیگه بری اون چیزی که گیرت میاد پایین تر از اون چیزی که من گفتم، برات فایده ای نداره. متحمل مشو منت احدی را بدون فایده. میان منت اون استادم به گردن تو هستش، این فایده هم برات نداره. اون چیزی که لازم بود من بهت گفتم. پس گفتم سمعن و طاعت. شاشو بیرون رفتم تا او را ودا کنم. پس مرا نگاه داشت در نزد عتبه در و گفت از همین جا دیگه بیشتر نیا بیرون، همینجا واسه تو خداحافظی کردشو. پس ماندم به همین حالت چندین سال. میگه در تو حالت من مبهوت بودم، چندین سال منتظرش بودم که بازم ببینم، ولی او گفتی که دنبال من نیو دیگه رفت. آنگاه شعرانی گفته که بعد از ذکر حکایت سیاحت حسن عراقی که او گفت من سوال نمودم از مهدی از عمر او، پس فرمود ای فرزند من عمر من الان 620 ساله. این قسمت رو ذکر کرده ایشان، قبلش رو ذکر نکرده که تشرف به چه صورت بود. من از این کتاب براتون خوندم. و از عمر من از آن سال تا حال 100 سال گذشته. پس این مطلب را گفتم به سید خود علی خواص، پس موافقت کرد او را در عمر مهدی. گفت اون چیزی که امام زمان گفته عمرش رو گفته درست بوده. نیز شیخ عبدالوهاب شعرانی در مبحث 65 از کتاب یواقیت و جواهر در بیان عقاید اکابر گفته بعد از کلماتی که گذشت در باب 4 که عمر او یعنی مهدی علیه السلام تا این وقت که سنه 958 760 ساله. چنین خبر داد مرا شیخ حسن عراقی از امام مهدی علیه السلام در آن حین که مجتمع شد با او، تشرف پیدا کرد، موافقت کرد او را در این دعوی شیخ ما و سید ما علی خواص و علی اکبر ابن اسدالله موددی که از متأخرین علمای سنت است در حاشیه نفحات. سنش رو چیز کرد. حالا من حساب کردم بندم اشتباهیه. ببینید ایشان میگه که در سنه 958 سن امام زمان بوده 760 سال. خب امام زمان متولد چه سالی هن؟ متولد 255 یا 256 هن. این 255 منهای 200 منهای این 958 منهای 255 بکنی اینجا باشه، عمر باید در بیاد دیگه. عمر میشه 702 سال یا 703 سال. این گفته چی؟ گفته 706 سال. به نظرم اینجا اون بابا گفته 100 سال گذشته، تو 100 سالش اشتباه کرده. گفته 100 سال گذشته 100 سال اشتباه کرد. اگه اونو درست گفته باشه عمر امام زمان بخوام حساب بکنیم ایشان 255-256 نبوده، چون اگه بخوام حساب بکنیم با 255-256 میده 702 سال یا 703 سال، اینجا بوده 706 سال، 3 سال اضافه گفته. خب حالا ببینیم بحثی که میخوام مطرح بکنم، بالاخره یه عارفی بوده، سنی بوده، ملا بوده، ملای حنفی بوده، خود شعرانی دیده، استاد شعرانی دیده، شعرانی یک شخصیت سنی و عارف و مطرحی هستش و این گزارش رو از شیخ حسن عراقی داشته. حالا ما فعلا نیم مثلا میخوام تایید بکنیم نه تکذیب بکنیم، اما بحث داریم که بالاخره یک سنی حنفی از بزرگان اهل تسنن و این مسئله رو شیخ عبدالوهاب شعرانی هم آورده تایید کرده، این مسئله رو اساتید این هم تایید کردن نسبت به چنین تشرفی نسبت به حضرت مهدی علیه السلام مطرح شد. یعنی میخوام میگم اینها یک قرائنیه که میتونیم با بحث با اهل سنت از اینها استفاده بکنیم. یا ایشان که زندن هیچی، علمای شما خدمت ایشان هم رسیدن، استناد بکنیم نسبت به اینا. خب این قسمتی که در مورد تشرف شیخ حسن عراقی تمام. در ادامه علامه حکیمی می نویسن همچنین می بینیم که عالم معنوی بزرگوار سید رضی الدین ابن طاووس حسنی که ایشان متوفای 664 هجری قمریه در کتاب محج الدعوات و منهج العبادات میگوید، این کتاب توضیح بدم، این کتاب کتاب خوبیه در دعا و حرز، کتاب کاملیه. حرزهایی که از وجود مقدس رسول الله امیرالمومنین سایر معصومین به دست ما رسیده، مثلا یعنی حرز حضرت جواد مثلا یا حرزهایی که به دست ما رسیده توی کتابه، یعنی یک قسمت مهم این کتاب بعض حرزهایی که از معصومین رسیده و کتاب دعایی هم هستش به اسم محج الدعوات، کتاب عربیه، ترجمه به فارسی شد. ایشان سید ابن طاووس خب یک عالم بزرگ شیعه بوده، محدث بوده، متکلم بوده، فقیه بوده، مقبول همه قاطبه علمای شیعه، بزرگان شیعه هست. ایشان در همین کتاب محج الدعوات صفحه 296 عبارتی رو میاره، عبارت اینه، میگه من در سامرا بودم، شبی هنگام سحر شنیدم که مهدی علیه السلام دعا میخواند در سامرا، صدای حضرت رو شنیدم که حضرت داره دعا میخواند و برای زندگان و مردگان دعا میکرد و خیر و سعادت و رحمت برای آنها از خدا میطلبید نسبت به مردگان، نسبت به زندگان، لایا اینها رو بیاموز و اینها رو مورد رحمت و خیر خودت قرار بده. صدای حضرت رو شنید. آن شب که سحر هنگام آن شنیدن صدای مهدی از زبان خود او برای من اتفاق افتاد، شب چهارشنبه بود 13 ماه ذی‌قعده به سال 638 هجری قمری. یعنی باز مواردی که عالم شیعی سید ابن طاووس میگه من صدای حضرت رو شنیدم، حضرت میداد برای شیعیان، به تعبیری برای مسلمین شیعیان مرده و زنده شون، داشت طلب مغفرت میکرد، از خدا میخواست که خداوند اینها رو بیاموزه، از خدا میخواست که اینها مشمول رحمتش قرار بگیره. این تشرفو در نجم الثاقب مرحوم مهندس نوری در صفحه 454 میاره که در حکایت 18 می نویسن ونی سید جلیل القدر مذکور در اواخر کتاب محج الدعوات فرموده که بودم در سامرا، پس شنیدم در سحر دعای قائم را و حفظ کردم از آن جناب. دعا را از برای آن که ذکر کرده بود او را از زنده ها و مرده ها و ابقهم یا فرمودن و احیهم فی قرنا یا اذنا و ملکنا و یا فرمودن سلطاننا و دولتنا. اون عبارت هایی که از حضرت شنیده را داره میگه، میگه این عبارت ها رو گفتم. و بود این قصه در شب چهارشنبه 13 ذی‌قعده سنه 638. دیدم دعا میکنه حضرت برای زنده ها و مرده ها که خدایا پایدار بدار، پایدار بدار و آنان را حیات بخش، آنها را زنده بدار در عزت ما. اگه اینجا فی اذن فی اذنا بخونیم میشه فعزتنا، اگه قرنا بخونیم یعنی در غرور ما، یعنی مثلا وقتی که حضرت ظهور میکنه میشه غرور اهل بیت یا به تعبیری میشه عزت اهل بیت. و آنان را حیات بخش زنده بکن در عزت ما و فرمان روایی ما و سلطنت ما و دولت ما، یعنی اینها توفیق پیدا بکنن رجعت بکنن. امام زمان دعاهایی که میکرده در حق شیعیانش که خداوند میخواسته که اینها به تعبیری دولت کریمه ما رو درک بکنه، عصر ظهور رو درک بکنه. خب اینم یه عبارتی که سید ابن طاووس شخصیت ثقه چنین چیزی رو گزارش کرده و خب دیده که مثلا فرض بکنین که فرازهایی بوده، این صدایی که آمده براش قطع شده که صدای امام زمانه، بالاخره یک عبارتهایی بوده، چیزهایی بوده که فهمیده که این صدای امام زمانه، شیعیان ما مثلا، دوستداران ما، یک جوری براش قطع شده و اینو تو کتاب خودش آورده. الان تا این کتابی که موجوده، کتاب دعا و هرزه محج الدعوات، اینو آورده. خب اینم یه عبارتی که از ایشان گزارش شد. پس یه عبارتی بود از ملای سنی عارف، یا عبارتی بود از سید ابن طاووس شخصیت فقیه و متکلم و محدث بزرگ شیعی. بعد مرحوم علامه حکیمی در ادامه می نویسند درباره امر رؤیت و ملاقات نیز کتاب‌های چندی نوشتند. در آن کتاب‌ها نام کسان بسیاری آمده که در عصر غیبت کبری هر کدام به گونه‌ای به دیدار امام علیه السلام نائل آمدند. از جمله کتاب‌هایی که گفتم همین کتاب نجم الساقه، کتاب غیبت شیخ طوسی هم هست. شیخ غیبت شیخ طوسی، شیخ طوسی از علما و محدثین شیعه بود. خب ایشان بحث‌هایی رو آوردن اینجا، از جمله همین مسئله امکان رؤیت و این بحث رو مطرح کردن. و کتاب العبقری الحسان مرحوم آیت الله ناوندی، اونجا هم اونو آوردن در ترجمه جلد 13 بهار که به مهدی موعود ترجمه شده. جلد 13 بهار او چاپ رحلیش، جلد 13 در مورد امام زمانه. اونجا یه بابی رو مرحوم علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی میاره، تشرفات رو میاره که ترجمه شده به اسم مهدی موعود، اون کتاب هم هست. خب اینا تشرفات رو جمع آوری کرد، جمعی خدمت امام زمان رسیده. در ادامه میمیستن و معجزات و قضایایی برای آنها اتفاق افتاده و مشکلاتی از آنها گشوده شده و بیماری های گاه بسیار سخت شفا یافته است. برخی از این قضایا را ما خود نیز شنیده ایم، برخی در زمان عصر خود ما اتفاق افتاده. یعنی مرحوم علامه حکیمی میگه بعد این ماجراها در زمان ما اتفاق افتاده و برخ قرائن صدق و شواهد حقیقت به وفور وجود داشته است و پاره ای را ناقلانی گفتن که فوق ثقه و فوق عادل بودنه، یعنی اینقدر اینها آدم های درستی بودن که دیگه شک نمی کنیم که اینا ساختگی که این حرفی رو زده باشن، یا آدمی که مثلا زاهد نسبت به دنیایه، یا آدمی که کاملا شناخته شده استش برای ما، این چیزهایی رو گزارش کردن. پس ببینید نکته اینی که قسمتی از تشرفات گاهی اوقات در بعثا و ذرا افراد هستن متوسل میشن به وجود مقدس حضرت، حضرت مشکلشون رو حل میکنه. بیماری سختی داره، گرفتاری شدیدی داره که اصلا معنا نداره گرفتاری غیر وجود حضرت بخواد حل بشه. میبینی اصلا علامت ها و نشانه حضور و تشرف در ارتباط با ایشان صورت میگیره و اون مشکل حل میشه، اون بیماری صعب العلاج، دکترها جوابش کردن، مسئله برطرف میشه. خب خودش معجزه دیگه، که اون فردی که این کار رو انجام داده امامه، معجزه رو فقط حجت میتونه انجام بده. خب این کسی که در مورد امام زمان خودش رو میگه مهدی معرفی میکنه و اون فرد رو توسل کرده به امام زمان، مشکلش هم حل میشه، این فرد رو میبینه، دلیلی برای نداره بگیم که این امام زمان نیست. و خب دلیلی هم نداره که ما اعتماد نکنیم. آخه وقتی میبینی یه آدمی که یه عمر پاک زندگی کرده، عالمیه، وجیهه، خب حالا مثلا بیاد بگه من خدمت امام زمان رسیدم، میبینی که آقا مثلا جنبه دنیایی نداره، طمع به دنیا نداره، بخواد دنبال مطرح کردن خودش باشه، خب ما اعتماد میکنیم، لزومی نداره بگیم آقا دروغ میگی، حرفشو نخوام بپذیریم. بله هر کسی که آمد گفت ما خدمت امام زمان رسیدیم، ما نمیپذیریم که یکی تو کوچه بیاد بگه فلانی من خدمت امام زمان رسیدم، امام زمان میگه که 10 منوتو هم بیز به کارت من. خب من که عرفش قبول نمی کنم که، میگم خب خود حضرت بگو بریزه برات، بگو ما هر چی داریم از حضرت داریم، اگه هر کی حضرت بگو ما هر چی داریم از حضرت داریم، خب خود حضرت بریزه، ما کیم؟ تا حضرت هست بی احترامی من بخوام شما 10 منوتو به کارتت بریزم، بگو خود حضرت بریزه. مثلا کسی که اینطوری بگه اینطوری جواب میمینه، ولی خب یه فردی هستش خاصه، عالم فقیه، با تقوای، با ورع، لزومی نداره بگه نه نه ما دیگه نمیتونیم قبول بکنیم، نمیدونم هیچ کی رو نمیتونه قبول بکنه. خب اینم این نکته، این قسمت تموم شد. بعد در ادامه باید عنوان دارن احوال نیکبختان، می‌نویسن هر کس در عصر غیبت کبرا به گونه‌ای به دیدار آن ماه تابان و مهر فروزان و آن قبله خوبان و مقصد پاکان و آن سر اکبر و اسم اعظم نائل آمده باشد یا نائل آید به یقین نیکبخته. چه قلمی داره، سه خط، از دوباره بخونم چقدر متن قشنگه. هر کس در عصر غیبت کبرا به گونه‌ای به دیدار آن ماه تابان و مهر فروزان و آن قبله خوبان و مقصد پاکان و آن سر اکبر و اسم اعظم نائل آمده باشد یا نائل آید به یقین نیکبخته. خوشبخت، خوشبختی پیش، خوشبختی بالاتر که خدمت امام زمان برسی، افتخار داشته باشی اون جمال با طلعت و مانند خورشید ایشان رو ملاقات کنیم. چه بختی از این نیکتر و چه ساعتی از آن سعتر، سعتن خجسته و مبارکتر، چه بختی از این بالاتر و چه ساعتی از این خجسته تر که اون فرد چیز در همون لحظه خدمت امام زمان برسه. باید توجه داشت که آنچه از این مقوله اتفاق افتاده یا ممکن است اتفاق بیفتد در مواردی مکاشفه است، در مواردی مشاهده و در مواردی رؤیت. این تقسیم بر حسب اشخاص و احوال اشخاص و مراتب آنها مبتنی است و هر یک خود مراتبی دارد و مراحلی. به طور اجمال می توانیم این اتفاق را، یعنی مشاهده، دیدار و رؤیت را، و به هر حال نوعی یقین شهودی، بصری و حسی را نسبت به وجود خلیفه خدا و وصی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت مهدی علیه السلام در 5 جریان باز بنگریم. حالا ایشان 5 جریان رو مطرح میکنه که اینها ادعا دارن که آقا ما رؤیت و مشاهده و مکاشفه ای داشتیم و خدمت حضرت بوده و چنین و چنان بود. 1.
برخی از عرفای اهل سنت که خوندیم، که همین جناب شیخ عراقی ماجراشو خوندیم، یعنی کسانی که بر پایه شهرت و آثاری که دارن و آنچه در کتابهای تاریخ و زیستنامه ها آمده است از اهل سنت بودن و در شمار اهل سلوک و ریاضت و مکاشفه و سیاحت قرار داشتن و مدعی مشاهده و دیدار شدن، مانند شیخ حسن عراقی به نقل شیخ عبدالوهاب شعرانی، یه گروهی طوری هم، یه گروه از عرفا و متصوفه اهل سنت بودن. ما کشف داشتیم، خواب داشتیم، مشاهده داشتیم، رؤیت امام زمان داشتیم و تو کتاباشون ثبت و ضبط کردن. خب اینا رو میتونیم برای کی استفاده بکنیم؟ برای سنی ها. برای سنی ها شما میتونی استفاده بکنی، شاید برای شما یقینی نشه، اشکال نداره، ولی میتونی برای اونا که استفاده بکنی که. آیا یک
میام استاد، یعنی اینا امام زمان دیدن بعد باز هم سنی مونده؟
خالو دیگه به خودش باید بگی، اون دیگه باید به خودش بگه، اون تکلیفش با خودش مشخصه. ببین، بنای بر این نیستش که کسانی پیامبر رو دیدن کافر هم موندن و کافر هم از دنیا رفتن، باید خودش بخواد طرف.
آخه مثلا من میشه خواستم الان این هفت روز با امام زمان بوده، یعنی امام زمان تا هفت روز هدایتش نکرده
که شیعه بشه؟ حالا معلوم هم نیست، شاید شیعه شده و تقیه میکرده، ما نمیدونیم. حالا میخوام بگم که حداقل اینا به درد ما میخوره برای احتجاج با سنی ها. حالا شما اعتماد نکن، شما نگو آقا شیخ حسن من به ذرس قاطع میگم شیخ این کسی که خدمت حضرت بود و یه حرفی که شیخ حسن عراقی میگه مثلا درسته. نه، من به دلم نمیچسبه، قبول نمیکنم. حالا ولی میتونی که احتجاج بکنی با اون جمعیتی که از اصل حیات امام زمان انکار میکنه، چیز خوبیه. دوم، برخی از عرفا و متصوفه شیعه، صوفی عارف شیعه، این هم جمع آورده،
یکم
چیزش غیر عادی
است، این که امام زمان هفت روز از زندگیش
وقت یک آدم دیگه خدمتتون عرض کردم دیگه. شما گزارش شده، شعرانی اینو شنیده، خودش در کتابش آورده. حداقل استفاده ای که ما میتونیم بکنیم این که احتجاج بکنیم با مخالفین، مخالفین حیات، در کسانی که قائلن که امام زمان به دنیا نیامده. سوم، برخی از علمای روحی و معنوی از شیعه، این قسمت سوم رو دقت بکنید، نظر مرحوم علامه حکیمی میگه تشرفات از اینا بگیر. یعنی چی؟ عرفا و متصوفه شیعه و سنی رو کار نداریم، چون اونا اصلا در عرفان و تصوف خودشون در مسلک باطل دارن مشروع میکنن، ولی خب میشه احتجاج کرد به همون کسانی که اونا رو قبول دارن. اما میگه برخی از علمای روحی و معنوی از شیعه، یعنی عالمانی از ما که اهل معنویت بودند و از طریقه توجه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام و متابعت محض از آنها در خانه او نرفتند، متابعت محض از محمد و آل محمد، سالک به سلوک شرعی شدند، در مسیر شرعی، ریاضت‌های شرعی، در جهت بندگی، در جهت تشیع حرکت کردن، نرفتن ریاضت های هرکی هرچی بگو عارف و مرتاز و چنین و چنان گوش بدن، نه، تو مسیر درست مشی کردن و از راه تقید دقیق به اعتقادات دینی و عمل دقیق به احکام شرعی به بالاترین مراحل عظیم روحی و باطنی رسیدن. اینطوری نبوده که آقا ببینیم، بحث در این بوده که اینها احکام شرعی رو دقیق عمل میکردن، مثل جمعیت صوفیه نبودن بگن آقا دیگه اینا مال عوامه دیگه، یا آقای بودش، حالا اینو بگم و نگم گیری نداره، حالا بگیم دیگه، آقای دولابی تلویزیون هم ازشون زیاد پخش کرده، یه پیرمرد بود به اسم آقای دولابی، فوت شد تصمش. عاشق جواد کربلایی مرید ایشان بود، ایشان هم فوت شد، مرحوم آیت الله عاشق جواد کربلایی. استاد ما آیت الله سیدان میگفت من یک دفعه عاشق جواد کربلایی رو دیدم، گفتم آقا جون من با یه آقای دولابی بحث کردم، این لحاظ اعتقادی مشی تصوف داره ها، وحدت وجودی داره، او خدا خدای اهل بیت نیست و مسلک مسلکی به نظر ما با تشیع یک سری مطالبش ناسازگاره. ایشون به حرف ما گوش نداد. تا یک بار ایشان رو دیدم و خودش اومد جلو گفت بله ما ازشون کندیم دیگه، ازشون جدا شدیم. چی شد ازشان جدا شدیم؟ ایشون خودش به من گفت، گفت من مدتی نماز رو ول کردم، نماز رو ول کردم و خود نیازی به نماز ندارم. کسی که یک نفر مندک که در ذات ربوبیت میشه فنای ذاتی پیدا میکنه در نگاه متصوفه انسان کامل بشه دیگه نماز نمیخواد. نماز شریعته، خوندنش در مسیر طریقته که به حقیقت برسی. وقتی به حقیقت رسیدی دیگه نماز برشی بخونی. نماز رو رها کردم اما دیدم مریدام تحمل ندارم، به خاطر مریدام دوباره شروع کردم به نماز خوندن. میگم جرقه بود از آی دولابی فاصله گرفتم. این روشش نیست. حالا ولو تلویزیونشون داره پخش میکنه مرید داره برو بیا داره در تهران برو بیا داره اینها حرفای داره، خب روش اینه. آقا امیرالمومنین تو محراب شمشیر به سرشون زدن، بنابراین چون نماز شما از امیرالمومنین که فاست بالاتر نیستش که. تو فنا چی فنایی داره که آیا فنای ذاتی شما حرفا داره؟ فنای ذاتی چیه؟ این اصلا ما خدا نمیشیم، ما فانیه در او بشیم یعنی چی؟ فنا حکمیه بله، یعنی غیر خدا رو نمیبینیم، این درسته، اما هیچ وقت ما که خدا نمیشیم که. یه حرف اشتباهیه. کسی که صوفی و عارفی به اینجا برسه نماز رو ول بکنه، این حرف باطلیه. نماز تا آخر اون باید بخونی، پیامبرم باشی نماز رو باید بخونی. حتی پیامبر با عظمتش شخص اول خلقت نماز شب خداوند به پیامبر واجب کرده. اگه بنا بود کسی نماز رو ول بکنه خب پیامبر ول میکرد. و واقعا بحث میکنه میگه نه اینا رو ول کرده به خاطر امت رو تشویق بکنه، یعنی فیلم بازی میکرده. نماز رو واقعا میخونده، واقعا یک حالت در اوج خضوع و خشوع بوده و بنده میگه هیچ وقت نفرم خدا نمیشه. یه حرفای اشتباهیه. از هر کی میخواد باشه ولی که مشهور باشه کسی بگه واقعا نماز رو من ول کردم، یه حرفای باطله. ایشان هم میگه که چی؟ از کیا؟ کسانی تقید دقیق به اعتقادات دینی و عمل دقیق به احکام شرعی دارن، به بالاترین مراحل عظیم روحی و باطنی رسیدن. اساسا کسی به غیر از عمل به دستورات شرع نمیتونه به اون مقامات بالا برسه. یکی میگه آقا نمیدونم این ریاضت های دیگه ای دارن بکشم، من به اون مقامات رسیدم. الان عرفان تا دلتون بخواد، عرفان تا دلتون بخواد، یعنی من فقط بگم آقای فلان خانم فلان، هر کسی برای خودش یه قطبی الان تو فضای مجازی عرفان حلقه، یه خانمی اومده آقا عرفان من فلان میکنم نماز میخوای نماز نلافه، این ذکر این مدل خاص و فیلم خاص رو در بیار. هر کسی فیلم بنا نیستش که هر کسی به یک مدلی بنامشه به خدا برسه. خدا یه راه بیشتر به سمت خودش نداده، اهدنا الصراط المستقیم، بنا نشده بگه صراط های مستقیم هر کسی از هر راهی بره، یک راه. اگه بنا باشه هر کسی از هر راهی به خدا برسه، دلیل بر این نبود که انبیا رو بفرسته، اهل بیت رو بفرسته، اینا رو فرستاده که در این مسیر و مشی خاصی تو قرار بگیری، نه که هر کسی به مدل خودش بخواد یه جوری مثلا به خدا برسه. یا آقای بودش میشلاخن که آقا من اسلامو که ول کردم از وقتی که میرم قاطی اینا آرامشم پیدا میکنم. گفتم آرامش به درد میخوره. گفتم آرامش خدا تایید کردی آرامشو؟ بله، چه بس آرامشی هم پیدا بکنی، یعنی وارد این حلقه ها و لجنا میشن آرامشی هم پیدا. آرامش کدوم آرامی؟ آرامش آرامشی نیست که خدا تایید کرده. یعنی بنا معیار به آرامش پیدا کردن نیستش که. تو وظیفه تو و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وظیفه تو عبادت و پرستش اویه. حالا آرامشش به هر میزانی میخواد باشه، ولی بنابراین نیست که اینا رو ول بکنیم یه مدل دیگه ای بخواد به آرامش پیدا بکنیم و میگه آه آرامش پیدا کردن پس اسلام بهتره. بعد اونم موقتی مسکن میاد ذهنتو خالی میکنه، عذاب وجدانا رو دور میکنه. ببینید با اون فرد که ما صحبت میکردیم میگه آقا قرآن و این حرفا و اینا چی گفتم آقا این حلال و حرام رو اینا رو یکی زیر بذار کنار. خب وقتی حلال و حرام رو بذار کنار گناه نمیکنی دیگه، یعنی چی؟ یعنی گناه نیست اینا. خب آرامش پیدا میکنی. ببین الان مثلا برای من اینه که فرض بکنید که یک قید و مندایی تو دین داره، نگاه خاص به نامحرم، نمیدونم بگو بگند خاص با نامحرم، دست بده به نامحرم، برو باش بگرد با نامحرم فلان اینا. خب آقا یک عرفان میاد میگه ای زمین ما آزاده، اینا یه قنطره، اتفاقا تو برسی به خدا خود عذاب وجدان میره. من کارا رو شاید انجام بدم و اگه مسلمون باشم هی عذاب وجدان منو میکشه، هی از تو عجب کاری کردم، عجب کاری کردم، خدا به هی با خودم درگیرم، نفس و عقلم ما هم درگیره. او لجنه بیاد چیکار میکنه؟ تو راحت میکنه، میگه داداش نه اصلا حرام نیستش اینا، تو خیلی خوب. خب چه آرامش پیدا میکنی؟ آرامش پیدا میکنی؟ مشروع مشروع تو خیلی خوبه، چیز خوبیه. میگه که میگه باعث میشه که حالت خوبی پیدا بکنی، مستی پیدا بکنی. خب دیگه عذاب وجدان ندارم، همه کارم دارم انجام میدم، عذاب وجدان ندارم، بعد به آرامش کاذب دارم میرسم، بعد اون نوریا پدر از دم میرم. اینکه در بسیار حقیقت نیستش که. و واجد مقامات واقعی و عمده گشتن و اهل مکاشفات و تصرفات مهم بودن از قبیل بزرگانی. حالا میگه یه گروهی بودن اینها ذوب در محبت و تبعیت از محمد و آل محمد بود، اینا پایبندی نسبت به عقاید و سلوک شرعی داشتن. کیا؟ و خدمت امام زمان هم رسیدن. کیا؟ معرفی میکنه سید رضی الدین ابن طاووس حسنی که خوندم که در گذشته 664 هجری قمر، جمال الدین احمد ابن فهد هلی متوفای 841 هجری قمری از محدثین و بزرگان و فقها و شیعه بوده، ملا احمد محقق اردبیلی، محقق اردبیلی که متوفای 993 هجری قمری بوده، ترک هم بوده، سید مهدی بحرالعلوم طباطبایی، سید بحرالعلوم متوفای 1212 هجری قمری، و ایشان میگه از متقدمان اینایی که گفتم از متقدمان بودن. حالا میگه که از این متأخرین، اینایی که در عصر ما بودن، کسایی که خدمت امام زمان رسیدن، کسایی که آدمای خاصی بودن، اینا رو من معرفی میکنه. سید موسی زرآبادی قزوینی، سید موسی زرآبادی قزوینی استاد علامه حکیمی شیخ مجتبی قزوینیه. سید موسی زرآبادی قزوینی شوهر خواهر شیخ مجتبی قزوینی بوده و شیخ مجتبی شاگردی اسد موسی زرآبادی رو کرده، شخصیت مهمی بوده اسد موسی زرآبادی. آمیزا مهدی اصفهانی، که آمیزا مهدی اصفهانی باز از اساتید شیخ مجتبی قزوینی بوده. شیخ احمد الهیان تونکابونی متوفای 1380، اینم شاگرد اسد موسی زرآبادی بوده، دایی شیخ مجتبی قزوینی بوده. و خود شیخ مجتبی قزوینی خراسانی متوفای 1386 هجری قمری از مردم قرن 14 هم، اون افرادی بودن که در فقیه بودن، در این مسلک و مشرب خاصی بودن، مشرب اهل بیت بودن، اینها بگم بله. اینم گروه سوم. گروه چهارم میگه برخی از مردم عادی و انسانهای مختلف جامعه اسلامی در طول قرنهای غیبت که به نحوی برای آنها در پی توجه و توسل و طلب و امثال آن دیداری پیش اومده. لزومن هر کی هم خدمت امام زمان میرسه نباید عالم باشه، نباید خیلی آدم کار درست باشه. ما تشرفاتی داشتیم، تشرفاتی هم بود که تو امان با معجزه بوده که نجم الساقب هم گزارش کرده، مثلا ماجرای اسماعیل هرقلی پاش به مشکل میخوره، یک زخم بزرگی روی رگ اکحل پاش پیش میاد، پیش پزشکا میره، پزشکا یک به یک معاینه میکنن، میگن ما اگه اینو بخوام جراحی بکنیم رگ پاره میشه و این اوضاعش خراب میشه، میمیره، به تعبیر خطر داره به وضعیت. این بنده خدا آب خون و چرک و درد و بدبختی داره میکشه و فلان. خلاصه چه کار میکنه؟ میاد متوسل میشه به امام زمان، متوسل میشه به امام زمان و تو بیابونی هم بوده، متوسل میشه به امام زمان، یه وقت میره یک سواری دیدش، یه سواری اومد جلو، یه پیرمردی هم گویا بوده باش اینا که حضرت خضر بوده، یه پیرمردی میادشو، این سوارم میاد میگه آه چی شده آه هرقلی نام مزن هرقلی جمعه آه پا میتوریه، از روی سوار خم میشه، پاشو از روی لباس روی دستشو از روی لباس میذاره حضرت رو زخمش یه فشار میده، روی فشار میده و خب در آن واحد زخمه میره، اثر زخمم میره، یعنی همه چی آب میره. خب یه آدم هرقلی بنده خدا متوسل به امام زمان شده، آدم معمولی هم بوده، روستایی معمولی هم بوده، حوزه و دانشگاه به تعبیر نخوانده، معمولی بوده، توسل به حضرت میگیره و شفا پیدا میکنه. و گزارش کردن که اتفاقا همون بزرگان و علما و طبیبان که وقتی نگاه میکنن، طبیب مسیحی نگاه میکنه میگه عیسی ابن مریم بوده این کار کرده، کار عیسی، میگه نه عیسی ما بوده به تعبیری، مهدی ما این کار کرده. میگن لزوما این نبود که افراد کار درست خیلی فاز بالا خدمت حضرت برسن، یه دل پاکی داشته و توسل نسبت به حضرت کرده و بیماری داشته، مشکلی داشته، مشکلش حل شده. اینم چهارم. پنجم، کسانی که برای آنان امری به وقوع پیوسته که به وجود مبارک حضرت حجت یقین کردن. ببینن اینجا حضرت رو ندیده، اما واقعا تو تنهای خودش یک گرفتاری داشته. شاید همه ما تو زندگی شخصیمون از این ماجرا نسبت به امام زمان و سایر معصومین داشته باشیم که توسل به یکی از این بزرگواران کردیم و اون مشکل ما حل شده و یقین پیدا کردیم بالاخره جریانی هست، حساب یک برنامه اینجا هست، خود به خودی یکی دو تا سه تا ده تا نمیشه شانسی و با صدفه و وجود بیاد، نه حساب کتابی در کاری بوده. خب مثلا شفای بیماری، رفع گرفتاری، برآمدن نیاز، رسیدن به مقصود و غیره، اگرچه برای آنان دیداری به ویژه بدانسان که در آن حال امام را بشناسن پیش نیامده باشن. شاید خدمت حضرت رسیده باشه و حضرت رو نشناسه، نفهم مثلا کجا ولی مشکلش حل شده باشه. من دو سه روز پیش خدمت یکی میگه بزرگی بودم، چون به من گفت اینو نگین، یعنی به من این ماجرا رو، با یه آقایی بودش که خدمتشون رسیده بودیم از دوستان، من ازشون چیزی خواستم و اصرار کردم که بگم به من و لطف کردن یه ماجرایی برای من تعریف کردن، اما گفتن نگین که ماجرا نسبت به من بوده، گفتن اصل ماجراش گیری نداره. ایشان میگفتش که چندین سال پیش با اتوبوس به صورت زمینی که از مرز سوریه بعد میرن سمت سعودی، میخواستم برن زیارت خانه خدا، ایشون میگه که وارد ترکیه شدیم، وارد ترکیه که شدیم ماجرای پیش اومد، من اون محل اقامتمون و اتوبوس و اون جمعی بودن رو گم کردم، حدود 7-8 ساعت تو خیابونه از خیابونای شلان شهر ترکیه هی میگشتم. متوسل شدم به امام زمان، و تا جایی که دیگه یک جور رفتم داد میزدم، یا صاحب از زمان. یک حالتی که بین بعصا و ذرا، حالتی که میمونه طرفی وسط نمیدونه چی کار بکنه، مستر میشه. یه وقت شان میگفت که یک دیرم یک ماشین آخر سیستم مقابل من ترمز گرفت، گفت بیا بالا. میگفت اینقدر حالم خراب بود نمیدونم بهش سلامم کردم یا نکردم، منو سوار کرد و سوار ماشین کرد، برد، نه او به من حرف زد نه من به او حرف زدم، منو برد دقیقا مقابل همون مسافرخانه و رفقا و او اتوبوسی بود پیاده کرد و گاز گرفت رفت. حالا نمیگم او حضرت بوده، بالاخره یک کسی فرستاده، یک کسی ماجرایی بوده و این میگو از این آقا نمیشه بوده، اول من دیدمش و ما تازه اومدیم، نمیدونست که ما مربوطه به این کاروان هستیم. و بعد ایشون نقل میکرد، میگفت این ماجرا پیش اومد تا رفتم مکه زیارت خانه خدا زیارت کردم و با یک جمعی میخواستم برگردم به صورت زمینی باز بیام ایران، میخواستم بیام ایران و ایشون میگه که یه وقت دیدم که وقتی اومدم دیدم اتوبوس حواسشون نبوده رفتم، من موندم و پولم هیچی میگه نداشتم.
دوباره
یعنی میاد زیارت خانه خدا، حالا میخواد برگرده. او در رفت بوده، این در برگشت بوده. میگه هیچ پولی هم نداشتم. اونجا میگه که ازم موندم، توی سعودی بودم و وضعیت خراب بود. دوباره متوسل شدم به امام زمان. متوسل میشم به امام زمان و این برو اون برو. یه وقت نگاه میکنم یه اسکناس تو دستمه. اسکناس از کجا اومده؟ دور بره من هیچ کی نیستش. دستم قرار گرفته. این بر اون بر نمیشه. توی اسکناس تو دست من اومده. دقیقا میگه همون مبلغ پولی شدش که من تونستم که برم سوریه، از سوریه بیام ایران. دقیقا همون پولی بوده که من خودمو به ایران برسونم. خب از این عنایتهایی که ماها شاید تو زندگیمون فراوون دیده باشیم، که خدمت امام عصر علیه السلام متوسل شده باشیم، حضرت عنایتی بکنه. قطعا عنایت میکنه. یعنی ما گاهی اوقات امام زمان رو جدی نگرفتیم. قدر خودمون رو نمیدونیم، امام زمان هم جدی نگرفت. آ شما مثلا فرض بکنید که پدری داشته باشی، مادری داشته باشی، برادری داشته باشی، عزیزی داشته باشی، گرفتار باشی، تو بری در خانهش، آیا اون ردت میکنه؟ شاید جهتی داشته باشه یکم معطلت بکنه یا به نحوه دیگه این مشکل رو حل بکنه، نه بنابراین ردت بکنه. تو اومدم چی جدی نمیگیریم؟ یا صاحب از زمان فکر میکنه که اکبر آقا و نرگس خانم رو از او پول بگیرم، بی زنگ بزنم، به او وام بگیرم، او وام اونجا رو درست بکنم، این مشکل اینجا رو بزنه، جای دیگه یه. حالا یه صاحب از زمان بغلش میگی همینطوری، دلی نیستش، زبونیه، ته دل بگی یا صاحب از زمان، بنا نیستش که مشکل تو حل نشه. آقا دوست داره شیعه نشه. میگه که سمی سید ابن طاووس میگه که وقتی که از سرداب میداشتم میام پایین، صدای حضرت رو میدیدم که گریه میکرد به زجه ای که آی شیعان ما گناه میکنه، شیعان ما رو بیاموز، اینها رو مورد رحمت قرار بده، اینها رو مورد عنایت قرار بده. آقا خیلی مهربونن، خیلی تصور اصلا نمیشه. ما تصور داریم مثلا میگن که آقا مهربانترین که میگه مادر، اصلا قابل مقایسه نیست محبت امام نسبت به شیعیانش، نسبت به محبت مادر نسبت به فرزندانش، محبت مادر نسبت به فرزندانش خیلی امام فوق این حرفاست. یعنی منظور محبت امام درک نشده که گاهی اوقات فکر می‌کنیم امام توجهی نسبت به ما نداره. ما پشت کردیم نسبت به حضرت، ما دستمون رو از حضرت کشیدیم.
خب اصلا با خود میگم اصلا امام زمان بیکاره اینقدر
ببینید، این همه آدم گوش کنن بکشید. بیکار نید، مهربونه. ببینید شما وقتی یک نفر میاد کاری میخواد از شما، شما مشکل شاید میکنید، شما بیکار نیستی، شما مهربونی. اقتضای اخلاق و مهربونی شما اینه که مشکل طرف حل بکنی. امام مهربونی، دوست داره شما رو.
ما تعدادمون زیاده
باشه، مشکل سر اینه که ما توانایی امامو با توانایی خودمون مقایسه میکنیم. مثلا فرض کن که میلیون نفر همه در آن واحد میگن یا علی ابن موسی رضا، دور زری هزاران نفر میگن یا ابوالحسن یا علی ابن موسی، آروم میگه، تو ذهنش میگه، بلند میگه، گریه میکنه. امام خدا علمی رو بهش داده که اشراف و احاطه به تمام ذهنها، به قلبها، به خطورات افکار، این بر دنیا کنار زری تو خونت نشستی، امام هم اینا رو متوجه میشه. عنایاتی که اون امکاناتی که امام داده با ما متفاوته. ما به خودمون مقایسه نکنیم امامو. امام به همه عنایت میکنه، به همه توجه میکنه، به همه میگه که میگه در حقیقت تو که داری سلام میکنی تو جواب سلام امامو دارن میدی، تو داری که سلام میکنی یرد و سلامی اون جواب سلامتو دارن میده، واقعا جواب سلامتو دارن میده امام. یعنی منتها باید اون چشمه ها بره کنار، واقعیت رو وقتی بخوام ببینیم چنچیدی رو درک میکنیم. بعد می نویسن که البته، پنج مورد روشان ذکر میکنه، البته مهمترین و با جلالت ترین کسانی که در طول غیبت کبرا به حضور امام عز رسیدن و به دیدار و ملاقات نائل آمدن همان جریان سومه. یعنی اونهایی که عالم ربانی هن، اونهایی در مسیر اهل البیت هن، صوفی و عرفان و ایبر و اوبر و نه، تو مسیر خودش داره حرکت میکنه، پایبند به همین اعمال ظاهری هم. ببینین تو اون ماجرایی که از سید موسای زرآبادی قزوینی بهتون نقل کردم، شیطان اون امکاناتو میده، بعد میگه خب حالا اگه میخوای بیشتر داشته باشی همین احکام ظاهری رو راه کن، نماز و روزه و اجزا ظاهر کن. میگه اینا دستور رسیده، اینا رو باید ما انجام بدیم. میگه اگه ندی ازت میگیریم، میگه به جهنم. یعنی کسی که حاضر نیست به هر قیمتی حتی او همه شیطان امکانات در اختیارش قرار میده. مثلا فرض بکنید بگه آقا نماز رو راه کن، طرف اونجا بخواد بگه نه راه از همه رو بگی، همه رو بگی، چیزی شوخی نیست، همه رو بگی. بعد در ادامه میزن همواره در این جریان روحانیون ربانی و عالمان معنوی بزرگی بودند که با شناخت علوم و معارف قرآنی و با دوری از هر انحراف نظری و عملی و فارغ از هر مکتب و مشربی فلسفی یا عرفانی و بیزار و بری از هر طریقه و جریان تصوف و سلوک صوفیانه، بلکه صرف با سلوک دقیق شرعی و مجاهدات عمیق ایمانی به مقامات بلند رسیدن و در شمار اولیای خدا و مقربان پیامبر و ائمه طاهرین جای گرفتن. حالا توی این مقدار وقتی که دارم یک تشرف به ذهنم رسید که این تشرف از مرحوم سید بحرالعلوم، از کسانی که ایشان نام میبره، کسانی که علمای ربانی که تشرف خدمت عزت داشتن، ماجرای نسبت به سید بحرالعلوم، چون کرارن خدمت امامزام میرسه، در چند مرتبه خدمت امامزام میرسه، یه تشرف نداشت. مرحوم مؤدس نوری در نجم الثاقب حکایت‌هایی رو میاره، از حکایت‌های زیادی رو میاره از سید بحرالعلوم. من حالا خدمت شما یکی از این حکایت‌ها رو بخونم، حکایت 75 سید بحرالعلوم در صفحه 614 نجم الثاقب آورده و نیز نقل کرده از عالم مذکور که گفت نماز خواندیم با جناب سید، یعنی جناب سلماسی که خودش بزرگی بوده، شخصیت بزرگی بوده و کسی بوده که معنوس با سید بوده. میگه که نماز خواندیم با جناب سید، یعنی با جناب سید بحرالعلوم جناب سلماسی، در حرم عسکری، این در حرم امام هادی و امام عسکری علیه السلام. پس چون اراده کرد که برخیزد، بعد از تشهد رکعت دوم حالتی برای او عارض شد که اندکی توقف کرد در بین نماز، اندکی توقف کرد آنگاه برخاست. چون از نماز فارغ شد همه ماها تعجب کردیم و جهت آن توقف را ندانستیم و کسی از ما جرأت نمی کرد که سوال کند، تا اینکه برگشتیم به منزل و خوان طعام حاضر شد، سفره را پهن کردن، باز به غذا بخوریم. یکی از سادات حاضر در آن مجلس به من اشاره کرد که از آن جناب سوال کند سر آن توقف در بین نماز. چرا؟ گفت تو نزدیکی از ما نسبت به ایشون، شما بهشون نزدیکتری، اگه بخواد بگه میگه به شما. پس جناب سید ملتفت من شد و فرمود در چه گفتگو میکنید؟ و من از همه کس جسارتم بیشتر بود نزد ایشان، پس گفتم ایشان میخواهم بفهمن سر آن حالتی که در نماز برای شما عارض شد چه بود. فرمود به درستی که حضرت حجت علیه السلام داخل روزه شد، روزه منوره کنار قبر پدر و پدر بزرگش بود، به جهت سلام کردن به پدر بزرگوارش. پس مرا آن حالت دست داد از مشاهده جمال انوار آن حضرت تا آنکه از روزه بیرون رفتن. اون توقف من اومدن، یا آن اومدن یه سلام کردن و خارج شدن، من توقف منی که جمال ایشان رو دیدم. و ایشون کرارن خدمت حضرت ولیعصر میرسه و تشرفات بسیار عجیب و غریبی نسبت به ایشان گزارش شده. الان اینو که خوندم تشرف 74 بود، تشرف 73 هم مال سید بحرالعلومه، تشرف 75 و این تشرف 75 رو من خوندم، تشرف 74 و 76 و تشرف 77 و اینا همه خدمت، تشرف 78 و تشرف 79 اینا همه خدمت حضرت رسیدیم بوده.
چند تشرف
نشد؟ زیاد داشته ایشون.
نه کلن چند تشرف نشد
اینجا آوردم؟
توی کتاب
خب دیگه الان کار نداره دیگه. تشریف آمد و برن میزنیم و
نه
فرست داره دیگه. تشریفات خیلی کنجکاوین ببینین که چند تا تشریف داشتن. بله تشریفاتی که بودن حکایت صدوم صد تا آورده ایشون. خاطر که سر راست بشه اتمنان صد تا آورده. بیشتر از این جای دیگه گزارش شده. پس این ماجرایی که در ارتباط با وجود مقدس حضرت مهدی و خیلی واقعا اون طلعت رشیده واقعا یکی دعاهایی که خوبه که نسبت به حضرت تو مفاتیح یک دستورالعمل‌هایی داده اگه اینها رو یه مقدار مداومت داشته باشیم خواب حضرت رو میبینیم. حالا بازم با همون قاعده هایی که خدمتون عرض کردم که اون قاعده هایی که عرض کردم که خواب حجیت نداره و اون جهاتی که خدمتون عرض کردم حالا الان اگه من اینجا دیگه فضای مجازی کارو راحت کرده الان من اگه اون مطلبشم براتون پیدا بکنم جالب خدمتون بخونم. بله پیدا هم شد. نه تو کانال نداشتیم. خب عبارت اینه که در مفاتیح آورده باب ششم در ذکر خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه و مطالب متفرقه اونجا رجوع بکن باب ششم. بعدش هم می‌نویسه اول شیخ کلینی در کافی از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که هر که بخواهد مسبحات یعنی مسبحات یعنی سوره حدید اونهایی که با سبحان الله شروع شده هر که بخواهد یعنی سوره حدید حشر صف جمعه تقابن و اعلا رو پیش از خواب اینکه بخواند اینها رو پیش از خواب امام باقر فرمودن نمیرد تا درک نماید حضرت قائم علیه السلام را و اگر مرد جوار حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود. یعنی حالا چه خواب علا را پیش از خواب نمیرد تا درک کند. یعنی نه که لزوما تو خواب ببینه. کسی که مداومت نسبت به اینها داشته باشه حتی میتونه که امام زمان رؤیت بکنه. این زمینه چنین لطفی میشه، چنین توفیقی داده میشه. امام باقر فرمودن کسی که این کار انجام بده قبل از خوابی سوره خواب نمیبینه. خواب نمیبینه سوره رو بخونی از این شونه بو شونه چه کاریه سوره رو بشین بخون حالا بشین اینا رو بخونه حفظ میشی. کوچیکه اینا سورهای کوچیکه بعد مدت هم حفظ میشه. کسی که مداومت داشته باشه نمیرد گفتن الا اینکه حضرت رو بمیره. و اگه مرد مثلا اینو خوندش و فرداش مرد نشد حضرت رو ببینه اینجا چیکار میشه؟ حضرت رسول رو در اون عالم درک میکنه، خدمت حضرت رسول میرسه. این چیزی که در مفاتیح بالاخره اومده و روایت در کافی هم هست شیخ کلینی. در حال اینایی که بالاخره عاشق امام زمانه میگه که هر جایی که رد پایی باشه، هر جایی که بشه بالاخره یه کاری بشه که جلب توجه شما رو بکنه، من این کار رو انجام میدم. من دیدم که اونایی که خیلی به امام زمان علاقه دارن مثلا میان بررسی میکنن تشرفات کجا انجام گرفته، فلان مسجدی در فلان نقطه حرم در کربلا در فلان جا، اصلا میره همون مکان رو زیارت میکنه. از جاهایی که من پیشنهاد میکنم که بریم انشاءالله و زیارت بکنیم حدود 70 کیلومتر مانده به عراق، یک شهرستانی به اسم ساروق اونجا قدمگاه امام زمانه. یعنی کربلای کاظم ساروقی که حضرت خدمت حضرت میرسه، حضرت عنایتی بهش میکنن، حافظ کل قرآن میشه در یک آن، در همون نقطه، همون نقطه هم هست. و بزرگان این کربلای کاظم رو امتحان کردن، سوالایی کردن، دیدن پیرمردی که بی سواد بوده قرآن همه مدل بلده. و خب اونجا هست که اینجا گفتن تشرف اینجا انجام گرفته به اسم قدمگاه. قدمگاه یک جایگاه خاصیه. دیگه لطفی میشه دیگه. ببینین کربلای کاظم ساروقی تو زندگیش آوردن خیلی به لقمه حساس بوده، هر لقمه ای رو نمیخورده، به زکات مالش خیلی دقت داشته، خیلی آدمی بوده که آدم پاکی بوده، سوادی نداشته ولی پاک زندگی کرده. خب عنایت میکنه خدا به اینها، قلب اینها مانند آینه ایه و خدا به اینها عنایت میکنه. ببینید بالاخره ما باید زمینه ای باشه که لایق رویت حضرت باشیم. صد دفعه هم میگن تو قدم خوبی، خودمون میدیم چیم دیگه، ما بیم تو خودمون بررسی بکنیم واقعا اون چیزها و رذیله هایی که هستش اینا رو برطرف بکنیم، قلبمون رو آماده بکنیم، خودمون رو آماده بکنیم. شما مثلا فرض کنین که هر گناهی که ما انجام نمیدیم یه ملکوت داره، هر کار خوبی هم که انجام نمیدیم یه ملکوت داره. یعنی مثلا فرض کنین که شما مثلا فرض کنین من الان یه دروغ گفتم، خب شما اگه چشمت باز باشه چهره منو میبینی، اون کراهت چهره درونی منو میبینی، تیرگی و گناه کذب و دروغ منو میبینی، اگه کار خوب انجام داده باشم اون نورانیت و کار خوب منو میبینی، تا اینجا درسته؟ ببینیم ما باید یه جوری باشیم که وقتی خدمت حضرت میرسیم رومون بشه و یه ماش گناهی که بوی تعفن اون گناهی که ما خدمت حضرت برسیم، حضرت داره واقعیت ما رو داره میبینه، اصلا خجالت میشه. یا آقای میگفتش که اگه من بدونم حضرت از این در حرم میره از اون در من در میرم، خودش میگه به من گوده بهجو او میدونم اوضاب شد خرابه، خجالت میکشم جلو حضرت بیام یک نگاه بکنه، خب میفهمه که این کارا رو کردی خجالت نمیکشی، میگم در میرم مثلا میدونم اوضاع چه جوریه، همون دیگه توبه بکنه طرف، توبه بکنه، توبه هم یعنی که پشیمانی قلبی و دیگه در بیان تکرار او نباشه دیگه، اون کار پشیمون بشه. خب این پاکی پیدا بکنه، چه ملکوت نورانی پیدا بکنه، خب این لایق رویت حجت الهیه امام زمانه. خدا انشاءالله توفیق بده که بالاخره ما چنین زمینه‌ای باشه و اگه شده یک بار در انشاءالله که حکومت حضرت رو درک بکنیم، انشاءالله که عصر ظهور رو درک بکنیم، اما اگه مصلحتی بری باشه که حالا ما درک نکنیم، توفیق بده بالاخره در بیداری ولی یک بار شده خدمت حضرت برسیم. و یادم یکی از اساتید ما گفتن که آیت الله سیدان ما گفتش که گوه اما اگه خدمت حضرت برسیم مسئولیت مشکل میشه، یکی از جمعی که بودیم گوه آقا اشکال نداره مسئولیت مشکل میشه، ما هم هم خدمت حضرت برسیم، خیلی خودشون بخواه
چرا مسئولیت مشکل میشه؟
به خاطر اگه حجت رو دیدی دیگه، ببینیم الان حجت نه، وقتی حجت رو ببینی، حجت شخصیت اول عالم امکانه، بعد دیگه گناه بخوای بکنی معنی نداره، یعنی فوق یقین به شما میرسی، خود حجت رو رویت کردی. ببین الان ما رو چی حسابی اعتماد به حجت داریم؟ حدیث، آیه، این بر، این آیاتی جسته خود حضرت رو داریم میبینیم دیگه، یقین از این بالاتر، برای اون نورانیت درک حضور حضرت خود این نورانیت خاصی داره، بعد این نفر با این نورانیت که ودیعه آدم بخواد خلاف بکنه خودش مسئولیتی سنگین میشه. در حال اللهم عجل ولی کل فرج والعافیت و النصر و مد فی عمره الشریف و زین الارض به طول بقای و جلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.